السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام و آقای امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. در جلسه گذشته گفتیم اهل بیت، خدا هم البته همینطور استش، اونجوری که ما رو خدا آفریده به ما نگاه میکنند. اهل بیت و خداوند به ما با قیمت انسانی و ابدی نگاه میکنند، به عنوان یک موجود جاودان. خداوند در قرآن نزدیک 80 بار به ما تذکر میده که شما جاودانه هستید، ابدی هستید. و ما تا این نگاه به خودمون نگاه نداشته باشیم، تصمیمامون، انتخابامون، ارتباطاتمون، برداشتامون از زندگی و خودمون غلط در میاد. برای همین رفتار خدا و رفتار اهل بیت با ما تابع نگاهشون به ماست. اونا ما رو بی نهایت دوست دارن، بچه های خودشون اهل بیت میدونن ما رو و جاودانه میدونن ما رو. لیاقت ما رو شباهت به خودشون میدونن، کمان که خدا میگه من شماها رو آفریدم برای همین مقام خلیفت اللهی. و بنابراین این نگاه خدا و اهل بیت به ما یه نگاه باشگاهیه، یعنی این دنیا رو باشگاه خدا قرار داده و مکانی برای تربیت ما و رشد ما باشگاهست. ولی ما فکر میکنیم باشگاه اومدیم اینجا خوش بگذرانیم زندگی کنیم، در حالی که باشگاه نه، باشگاه جایی هست که تو مربیت، یعنی ربت الله و خلیفه ها که نماینده اون رب هستن داری زندگی میکنی، اونا هم دارن تو رو ما تربیتت میکنن تا تو دائما اسم پیدا بکنی، رشد پیدا بکنی، قوی بشی و از نظر شخصیتی به اونها نزدیکتر بشی، به انسان کامل نزدیک بشی. خوب دقت کنید، باز دارم تذکر میدم، ما در باشگاه دنیا کاری جز شبیه شدن به انسان کامل نداریم، اصلا اومدیم دنیا برای این. بعد ما میریم شکایت میکنیم به خدا، از دست خدا شاکی میشیم، از دست اهل بیت شاکی میشیم، میگیم چرا این چه زندگیه، چرا اینجوریه، امام رضا تو چرا منو درک نمیکنی، امام رضا چرا من هرچی دعا میکنم اون چیزی که میخوام نمیشه، تو چرا خواسته های منو نمیدی. این منو که دارید میگید، خواسته های منو، خیلی وقتا این منو یه خانومه، یه آقاه، این منو یه گیاهه، و در حالی که اون منی که اون دوست داره تو رو میبینه، یه انسانو داره میبینه و به عنوان یه انسان با تو رفتار میکنه. این خیلی مهمه. یقین یعنی که تو بپذیری خدا و اهل بیت تو رو اینجوری نگاه میکنن، خودت هم تو اینجوری نگاه کنی و بفهمی که رفتارهای اونا با تو همینجوریه. دعای 20 صحیفه و دعای کل صحیفه سجادیه برای یک انسان طراحی شده، ولذا انسان وقتی زبان انسانیت رو یاد نگیره، وقتی داره میخونه به عنوان یه خانم و آقا میخونه که خیلی وقتا دیگه حوصله‌اش هم نمیکشه بخونه، میگه بلکه ما با خسته شدم اصلا این بلش کن. ولی اگه شما با همون زبانی که اون تو رو میبینه اون زبان رو یاد بگیری، اون منطق رو بفهمی، وقتی میخونی میفهمی که این چقدر خوشمزه است، چقدر عالیه، غذاته. مثلا هیچ وقت تکراری هم نمیشه. تا حالا شما کسی برای چای تکراری شده؟ چلو کباب، چلو مرغ، قیمه، قرمه، کشک بادمجون، آش رشته، فسنجون. تکراری میشه برای کسی تا آخر عمر تازه ان اینا. آدم هیچ وقت میگه بابا همه 40 سال داریم قیمه میخوریم، قرمه میخوریم، آش میخوریم، نمیدونم کباب میخوریم، همیشه خوشمزه است. میشه من دور الان صبح که چای خوردم الان دیگه چرا چای بخورم؟ نه، چرا؟ چون تو بخش گیاهی و بخش گیاهی خودشو باور کرده، چیزی برش تکراری نیست. تو بخش جنسی و حیوانی هم همینطوره. نمیگه من همش همسرم باید ببینم، بابامو باید ببینم، مادرم باید ببینم، خواهرم. نه، اتفاقا دلش تنگ میشه، دوستشون داره، لذت میبره ازشون، کیف میکنه، دوستاش، مردم جامعه. یه دانشمند هیچ وقت نمیگه دوباره کتاب، دوباره علم، دوباره فرمول، دوباره آزمایشگاه، دوباره درس. نه، کیف میکنه هر روز که داره کتاب میخونه، درس میخونه، دانشگاه میره، استاد میره، داره میشنوه، میفهمه، داره رشد میکنه. جانور فربه شود از راه گوش، آدمی فربه شود از راه جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. وقتی داره گوش میکنه میفهمه داره غذا میخوره، تکرار هم نیست براش. حتی وقتی تکرار هم هست براش لذت بیشتری داره، انگار یه چیز جدیدتر داره یاد میگیره. آدمی که آدم هست و یقین میکنه انسانه و بعد این انسانی به یقین رسید، یعنی باور کرد که آدم دیگه زن و مرد نیست، این وقتی میره حرم، وقتی داره دعا میکنه، وقتی داره زیارت میکنه، وقتی داره، هیچ وقت نمازش براش تکراری نیست. ای بابا همش ایا که نبود و یک رسته احتنا صراط المستقیم، سبحان الله سبحان الله. یعنی چی این؟ خب تو چرا راجب چایی حرف رو نمیزنی؟ چرا راجب قیمه و قرمه و کشک باده میجونی حرف رو نمیزنی؟ چرا راجب ماهی حرف رو نمیزنی؟ اون هیچ وقت هر روز داری تکرارش هم میکنی؟ پس چرا خسته نمیشی؟ این کسی میگه نماز تکراریه، خستم میکنه، دعا تکراریه، دعا توسل چیه؟ نماز چیه؟ زیارت چیه؟ این برای این هستش که به عنوان یه خانم و آقا میخونه، خب لجش در میاد دیگه، چون بهش عادت هم چیه؟ بله؟ عادت بهش نداره، تناسب باش نداره. یه آدمی بود خیلی مهربون بود، خیلی مهربون بود. این به هر حیوانی میرسید که مثلا نیاز داشت، مشکل داشت، مریض بود، از بزرگان بود، از علمایی بودیم، این بهش رسیدگی میکرد. یه بار دید یه بچه های لکلکی رو گرفتن دارن میزننش تو کوچه، رفت این بچه لکلکه رو بالاخره از زیر دست بچه ها نجات داد، اوردش خونه، یه ذره تیمارش کرد، یه ذره بهش رسید. بعد گندم میذاشت جلوش که این بخوره، مثلا خب پرنده است گندم، دیدی نمیخوره، ضعیف هم داره هی میشه. خودش میگه شب خواب لکلکه رو دیدم، بهم گفت خب تو چرا من نمیرسی؟ تو مگه من نبودی من برسی؟ گفت خب چرا مگه من به تو نمیرسم؟ من قضا نگو، آخه این چیه به من میدی؟ من قضام این نیست که من با این تو نمیری، من نوکم چقدر درازه، من میتونم تو گندم رو بردارم با اون. گفت خب باید به تو چی بدم؟ گفت من باید به من گوشت بدی، غذای دیگه بدی من بخورم. تو خواب میاد بهش میگه باید به من اینجوری نگاه کنی، منو بشناس درست، با من درست رفتار کن، درست بشناس به من درست رفتار کن. ما اهل بیت به عنوان آدم نگامون میکنن، نماز، روزه، حجاب، نمیدونم حج، زیارت، هیئت، اینا قضای بخش انسانیه. کسی اصلا خودشو انسان نمونه بعد از یه مدت خسته میشه. یه خود دین ما اینو میگه باشه میریم، ولی خب یعنی چی حالا؟ مثلا هیئت چی بشه حالا؟ بعد از حالا هیئت چی؟ حسینیه چیه؟ نماز جماعت چیه؟ جلسه علمی چیه؟ جلسه معنوی چیه؟ معرفتی؟ چون نمیفهمه. تو باید به یقین که کردی آدمی، قضاهات هم آدمی میشه. وقتی که میفهمی به عنوان انسان ذکر میگی، هم میفهمی که وقتی داری ذکر میگی داری میخوری، وقتی داری نماز میخونی داری سرحال میای، داری کیف میکنی، داری بال در میاری. همون لذتی که انسان موقع لذت‌های حیوانی یا لذت‌های جمادی میبره یا لذت‌های گیاهی میبره، بی نهایت بیشترش رو موقعی میبره که با خدا خلوت میکنه، نماز شب داره میخونه، سجده میکنه. ولی تو باید بفهمی آدمی. یعنی وقتی امام صادق میفرماید سجده سر گذاشتن رو پای خداست، شما برید این تمرین رو بکنید تو خونه، لازم هم نیست نماز خون باشید، وضو بگیرید، چیز نه، همین که نشستی تو خونه یه مهر بذار، مهرم نذار اصلا، هرچی برو به سجده، ولی پاتو به این نیت که امام صادق میگه سر ما میخوام بزنم رو پای خدا، بذار ببین چقدر مزه داره. همین سجده، سجده نمازتون عظیمت با این نیت انجام بدید ببینید چقدر کیف داره که تو سرتو میذاری رو پای خدا. یه اصلا آدم دیگه دوست نداره سرشو برداره به این راحتی. وقتی هم میخواد سجده رو پای خدا خیلی حرف داره. حالا سر نماز شما ذکرهای مخصوص دارید، تو ذکر نماز مستحبی آدم دست و بالش بازتره، نه اصلا نمیخواد نه نماز واجب نه نماز مستحبی، همینجوری یه سجده. ما سجده داریم ائمه علیه السلام اینجوری بود، یه موقع مثلا نشسته بود داشت حرف میزد، یه دفعه میرفت رو سجده. تو حرم نشستید نمیخواد حالا نماز بخونید دعا بکنید زیاد، هیچی هم نشستید دیگه سرمو بزنم و پای خدا یه ذره حرف بزنم با خدا، ببین چقدر کیف داره. ببین قضا خوردی، قضا خوردی. فارسی هم حرف بزنه، نمیخواد دنبال جمله عربی نگردید، زیارتنامه هاتون رو فارسی بخونید، که آقا میگه زیارتاتون رو فارسی بخونید برای اینکه باید بهت مزه بده بفهمید داری چی میگی. عربی میخونی برای من، برای کسی خوبه که عربی بلد بشه، برای کسی عربی بلد من فارسی فارسی میخونی، فارسی بخون، فارسی با خدا حرف بزن. اینکه فقها ها اجازه میدن شما سر نماز در قنوت فارسی دعاتون رو بخونید، خانم با خدا حرف بزنم بگردم یه چی بگم، مثلا چه جمله‌ای بگم عربی باشه، نه با خدا حرفی هم جید. چون فارسی هم درخواست کنم دیگه، ها دستم رو به خدا میخوام یه چیزی باش حرف بزنم و معشوقم. خب یا فارسی بگو. لذا وقتی دارید دعا میخونید این دعا قضای شماست، بدون امام حکیمه، امام آدمه، امام نماینده خداست، خلیفت الله است، بیهوده حتی یک کلمه از دهنش در نمیاد، حتی یک کلمه. اینکه قرآن میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیامبر هرگز روی هوای نفسش یه دونه کلمه از دهنش بیرون نمیاد، هر چی میگه کلام خداست. ائمه هم همینطوره، سیات جامع کبیره رو که میخونید دیگه، کلامکم نور، ها بخونید همش نوره، اونا با ما اینجوری حرف میزنن. لذا امام وقتی داره این کلمات رو میگه یعنی که تو رو یه جوری دیگه نگاه میکنه، میگه حالا این کلمات رو تو بگو. اون با یه عشق ابدی به تو داره با تو حرف میزنه، اینا رو تنظیم کرده برای تویی که قرار شبیه خود این امام بشی. پس تو زیارت عاشورا چی میگید؟ اسأله ان یبلغنا مقام المحمود، چی؟ لکم اندلا، همون مقامی که شما دارید و من میخوام، همون مقام رو من میخوام. امام میگه خب من میخوام تو برسی به همون مقام من، پس ببین من اینا رو برای تنظیم میکنم، این غذاها رو بخور، این کارا رو کن. ببین تو برخورد با نامحرم تو باید اینجوری برخورد کنی، هر جور دلت خواد نمیتونی. تو برخورد با شوهرت، زنت، بچه هات، خانواده همسرت، همسایه هات، مردم، دیدنی هات، شنیدنی هات، خوردنی هات، لقمت، اینا تنظیم کن، تو مثل من میشی، تو نفست تربیت میشه شبیه. اما که من هر جور دلم بخواد رفتار بکنم، آزاد باشم، هر کاری دلم بخواد بکنم، خب این مثل کسی بره تو باشگاه، باشگاه مربی هر چی بهش بگه، بگه من دوست دارم سه مرتبه این حرکت، استاد مثلا میگه مربی 10 مرتبه انجام بده، میگه من میخوام 3 مرتبه انجام بدم، میگه دست رو بر بالا، میگه نه من خبرم اینوری ببرم دستمو، نمیشه دیگه، اصلا هیچی در نمیاد، مسخره بازیه. اگه کسی فهمید آدمه و انسانه میفهمه رب احتیاج داره، یعنی مربی میخواد، هر چی مربی میگه گوش میکنه دیگه. خدا میگه چی؟ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثل، گوش کن من تو رو مثل خودم به قرارت میدم، حرفامو گوش کن، من مربی تم دیگه، هر چی میگم بگو تو هم شبیه من میشی. ما رو این آفریده شدیم به این بزرگی. بهشتیا که میرن تو بهشت، یعنی سالم مسیر رو طی کردن. اونی که میره تو بهشت چرا میرسه به مقام پادشاهی بزرگ؟ بهشت ببین بهشت یعنی چی؟ بهشت سه تا خصوصیت داره، اینو یادتون نره. بهشت یعنی مکان نامحدود، زمان نامحدود، نعمت نامحدود. این سه تاشو جمع کنی میشه بهشت. تازه غیر از این یه چیزای دیگه هم داره، بالاتر از اینا داره. غیر از اینایی که گفتم چیز بیشترم داره تو بهشت. یعنی از زمان محدود مکان، زمان نامحدود مکان نامحدود نعمت نامحدود، یه چیز بالاتر هم خدا گذاشته. حالا من تو اون کتاب انسان شناسی که انشالله به زودی در میاد من کیستم توضیح دادم، ما چند تا نعمت داریم و خود بهش بالاتره. این مال کسی که تو دنیا پای سر درس مربی حرفا رو گوش کرده رسیده اونجا. حالا که رسیده اونجا قرآن چی میگه؟ لهم ما یشاؤون، هر چی اینجا میخواید هست. فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون، هر چی اشتها کنی، هر چی لذت میبری، هر چی خوشت میاد، هر چی دوست داری ببینی اینجا هست. نامحدود، هیچ لا مقطوع ولا ممنوع، هر چی فکرشو بکنی هست اینجا. هر چی که دوست داری اینجا هست، اونم جاودانه و همیشگی. خوب دقت کن یعنی چی بهشت. بهش مال کسیه که تو دنیا شاگرد خوبیه تو باشگاه خدا، قر نمیزنه، نق نمیزنه، حرف نمیزنه، از خودش هی فتوا نمیده. میگه خدای هر چی تو بگی چش، به اهل بیت میگه هر چی بگی چش، هی تحلیلای آبگوشتی نمیکنه، تحلیلای من درآوردی به درد نخورده، بشینه به اون عقل ناقص خودش که هیچی هم نمیفهمه هی بشینه هی حرف مفت بزنه. مربیه دیگه، هر چی خدا گفت. اگه انسان اینو یقین کرد خیلی چیز خوبی میشه و میفهمه وقتی امام و معصوم داره باهاش حرف میزنه به چه عشقی داره با تو حرف میزنه. امام تو رو چه جوری نگاه میکنه که داره با تو اینجوری حرف میزنه و این مقاماتو میخواد. این خدا انقدر ما رو دوست داره میگه وقتی با امام حسین حرف میزنی بگو من مقامی کمتر از تو نمیخوام، همون مقامو میخوام، پایین تر نه. همون مقام. چقدر به ما نگاه قشنگی دارن، چقدر قیمت ما بالاست پیش خدا و پیش اهل بیت، چقدر ما قیمت داریم. ولی یقین کن که بابا این مربی هرچی میگه باید گوش کنی، از خودت حرف نزن. قبلا اینو گفتم، ما الان بشر بیش از 8000 سال داره بدن رو مطالعه میکنه. من اینو به پزشکا هم گفتم، جلسه تو همین مشهد داشتیم برای اساتید دانشگاه تو رشته پزشکی، بهشون گفتم، گفتم 8000 سال بشر داره مطالعه میکنه رو بدن. 8000 سال بشر تو پزشکی داره چی در میاره از تو بدن؟ بله؟ علم داره در میاره دیگه. گفتم بعد 8000 سال که داره علم در میاره الان یه عضو بدن رو شناخته؟ گفتن نه. گفتم یه قطره خون رو شناخته؟ نه. بشر تا حالا یه اتم رو شناخته کامل؟ نه. بشر یه مگس رو شناخته کامل؟ نه. بشر یه سوسک رو شناخته؟ یه گل رو شناخته؟ نه. بشر هنوز در مقابل علم خدا یا در مقابل علم موضوع دانش خودش تو دانشگاه ها خیلی اند، به لب دریا هم نرسیده چه بخواد بره توش. بشر انقدر، و این بشر نادون که ادعا میکنه خب، بعد میخواد بیاد مثلا میگه سگ حرام نجس، من اینو قبول ندارم. کی گفته سگ نجس؟ خدا گفته، همون خدا که تو رو آفریده سگم آفریده، اونم میگه نجس. تموم شد دیگه، حرف نزن دیگه. تو چی میدونی آخه در مقابل خدا؟ و طلا برای من حرامه، زن و مرد باید اختلاط نداشته باشن، حجاب باید داشته باشن، عروسیاتون باید اینجوری باشه، مراسمتون باید اینجوری باشه، لقمهاتون باید. تو چشم دیگه، تو چی میدونی آخه در مقابل خدا؟ قبلا گفتم خدا وقتی داره با ما حرف میزنه 7 دسته اطلاعات تخصصی هست که یه دونه‌ش هم بشر نداره، داره با اون 7 دسته اطلاعات حرف میزنه. خدا وقتی قرآن رو میفرسته میفهمد انزل علی علم الله، قرآن با علم الله نازل شده نه با علم شماها. علم الله کجا؟ علم انسان کجا؟ خدا رفته یه دونه خاک آفریده، بشر هزاران سال داره خاک رو مطالعه میکنه اما هنوز نتونسته بشناسدش کامل. میگه ببین من اینم، 8000 سال بدن بهت دادم، هوی برو هر چقدر میخوای تو این دانشگاه مطالعه کن، هیچ وقت به تش نمیرسی. من خدا اینم. اینقدر هی نیاد جلو من دکترم، مهندسم، پروفسورم، این حرفا زشته، بی ادبیه آدم بره جلو خدا علمشو بکشه. نه، علم ما اینجوری میگه، دانش ما اینجوری میگه، علم اینو ثابت نکرده. علم آخه چی میدونه الان؟ علم کجاست که با علم خدا مقایسه بشه؟ آدم باید این غرورشو بذاره کنار. بنابراین وقتی داریم با معصوم روبرو میشیم، این دعا رو داریم میخونیم، باید دقت کنیم او داره با علم بی نهایت، با 7 دسته اطلاعات تخصصی تو رو دوستت داره، عاشقت، نگات میکنه، تو رو برای اینجا میخواد. حالا داره باید حرف بزن. ببینید علی علیه السلام با همین نگاه خطاب به مردم میگه. مردم کیه؟ امیرالمومنینن، بچه هاشون. چون خدا وقتی میگه من از روح خودم دمیدم در انسان، این روح خدا همون نور محمد و آل محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان شما هفته دیگه بیایید اربعین ببینید اونجا. ما چون خود موکب بین المللی داریم، برای همه مذاهب و ادیان اونجا پذیرایی میکنیم. پس ما الان موکب عیسی ابن مریم داریم. مسیحی ها میان اونجا، یهودی ها میان، سیکا میان، هندو ها میان، بودایی ها میان. چجوری میان عاشق امام حسین اونجا؟ برای که اینا اصلشون و نسبشون ائمه هستن، همشون با ماها توی روح الهی و انسانی اشتراک داره. ائمه انس، پدر مادر آسمانی همه انسان ها هست. این همشون بچه امام زمان هست، همشون بچه اهل بیت. حالا امام وقتی داره میگه ایها الناس، قرآن میگه هدن لناس، این قرآن رو من برای همه مردم دنیا فرستادم. پیغمبر رو میگه برای چی؟ برای همه مردم دنیا. اسلام برای همه مردم جهانه. ببین چقدر قشنگ حرف میزنه. آدم دلش میسوزه. امیرالمومنین اینجوری نگاه داره به آدم ها. آدم ها انقدر ناسپاس و کفور و کر برخورد میکنن با متخصص معصوم. ایها الناس، داره خطاب به همه ماست. صلوا الله الیقین، یقین از خدا بخواید، از خدا بخواید خدا قلبتون رو آروم کنه، چشم دلتون باز شه، اشیا رو، امور رو اونجوری که هستن ببینید، نه اونجوری که تو خودت فکر میکنی. باطن اشیا و اشیا رو اونجوری که هستن ببینید. یقین یعنی این. یقین یعنی این. الان شما وقتی میرید تو حرم، هزاران انسان رو میبینید که این آقا رو میشناسن، باهاش یک پیوند قلبی و یقینی دارن. همه جای کره زمین پا میشن میان اینجا میشه این آقا. اون قلبه داره به این میگه بیا اینجا، اون باوره میگه بیا اینجا. این خیلی مهمه. از خدا اینو بخواید. هی نرید چیزایی بخواید که از خدا دورتون کنه. هی نعمتهایی رو جذب نکنید که بیشتر غافلتون کنه از خدا و از خانواده آسمانیتون، از وطنتون، از اصلتون، از نسبتون جداتون کنه. از هدفی که براش خلق شدید جدا بشید. او خدای دنیا هم هر جوری است میگذره، یه کاری کن من به تو برسم، یه کاری کن تو هم من خوشت بیاد. ببین چقدر قشنگه امیرالمومنین. خدایا کاش که ما بتونیم یه باری همچین مناجاتی بکنیم. خوش به حاله کسی که بتونه یه بار این مناجاتو بخونم. الهی چقدر قشنگه. الهی جیگر میخواد، یقین میخواد یه کسی برسه به این که خدا معشوق اصلیشه، وقت به عنوان الهی صداش کنه. نگه یا الله مثلا، یا رب، نه، الهی. الهی یعنی معشوق من. باید معشوقت شده باشه دیگه، باید دلبرت شده باشه. الهی یعنی دلبر. تو بتونی به خدا یه بار بگی دلبرم، معشوقم، کفا بی ازن ان اکون لکه عبدا. خدای برای من همین عزت بسه. که من بنده تو هم، بنده هیچ کس دیگه نیستم. من از هیچ کس فرمول نمیگیرم. من مربی به بزرگی توه، تویی که مربی منی. من لیاقتم کمتر از تو نیست خدایا. تو باید به من بگی من چیکار کنم. حالا چه فرمول دیگران که هیچ کدوم از این اطلاعات تخصصی هفتگانه رو ندارن، برم اونا رو بکنم مربی خودم؟ نم دکتر فلانی، فیلسوف فلانی، مهندس فلانی، شاعر فلان، نمیدونم من اینا کیان که بیان تو زندگی برام سبک زندگی معلوم کنم؟ چرا ما باید انقدر بدبخت و بیچاره باشیم که بریم اینا رو بکنیم مربیای خودمون تو زندگیمون، از اینا الگو بگیریم؟ خدایا عزت من همین بس که من یه مربی مثل تو دارم. من عبد تو هم. و چقدرم قشنگ این سر نماز شما میگید، حیف که ما نمیدونیم چی میگیم. ایاکه، چقدر قشنگ. اینا آدم حسابی ها میتونن اینجوری بگن دیگه. خدا هی میگه بگید تا ایشالا شما هم آدم حسابی شید، بزرگ شید، یه بار جدی بگید تو زندگیتون. خدایا من فقط دستورات تو رو اجرا میکنم، اصلا کمتر از تو لایق نیست با من حرف بزنه، بخواد برای من تعیین تکلیف بکنه، بخواد به من فرمول زندگی بده. ایاک نعبد. اینا اولیاء خدا. نماز برای آدم حسابی ها طراحی شده دیگه. بیا وایسا جلو خدا بگو خدایا من قیمتم، لیاقتم، شخصیتم اجازه نمیده کمتر از تو از کسی دستور بگیرم. اصلا شخصیتم، شأنم اجازه نمیده از غیر تو کمک بگیرم. ایاک نعبد و ایاک. این کار آدم حسابیه. اگه کسی خودشو نشناسه میگه وای دوباره نماز، دوباره هی باید جمع شیم کلمات جمله تکراری رو بگیم. این جمع کردن هم که میده میگن خب حال نماز امام زمان بخون، صد مرتبه بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. چقدر قشنگه این جمله. میگه وای صد بار باید بگم، چون نمیفهمه دیگه. اما اگه یک کسی به افتخار انسانی رسیده باشه، یقین کرده باشه، میگه آخ جون چه کلمه اینه گذاشتن برام بگم اینو، چه افتخاری به من دادن که من سر نماز بگم ایاک نعبد و فقط تو، کمتر از تو نه، غیر تو نه. برای همین شما وقتی میای تو حرم به امام رضا میگی چی؟ ما چون کمتر از خدا مربیمون نیست شما رو انتخاب کردیم. چون خلیفه خداست دیگه، خدا باید ظهور انسانی داشته ما بتونیم باشه ارتباط بگیریم. این میشه خلیفت الله. من اراد الله بدع بکم. جامع کبیر نگاه کنید، هر که اراده الله رو داشته باشه به شما میره سراغ شما. با 14 معصوم اصلا نمیشون با غیر از فمعکم. چقدر قشنگه این جمله، اصلا کیف میکنه. چقدر تو شخصیت خوابیده، چه شرابی داره. فمعکم، معکم لا مع غیرکم. من فقط با شما، با کمتر از شما نه، با غیر شما نه. اصلا نمیخوام نه دنیا نه آخرت با غیر شما باشم. اسأل الله. یک مقاماتی که خدا گذاشته برای شما چیه؟ میگه مقامتون رو دائما بگید تو زیارتها شروع. اسأل الله ان یجعلنی معکم. کجا؟ فی دنیا و الاخره. خوش به حال کسی که آخر مرگی وقتی برمیگرده گذشته شو نگاه کنه میگه خدا رو شکر این 40 سال رو با اهل بیت گذروندم، با هیچ چیز نگذروندم. خدا رو شکر یه عمر با امام زمان گذروندم، جای دیگه نرفتم وقتم رو تلف کنم. هیچ جا لیاقت منو نداشت، هیچ کس ارزش اینو نداشت که من بخوام عمرم رو برای اون بگذرونم. بعد خدا میاد چیکار میکنه؟ قیمت میده بهت. میگه قل. قل یعنی همه اینو تکرار کنید. قل یعنی بگید، قائل باشید. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازم، عبادتم، زندگی، مرگم فقط مال خداست. من اصلا به کمتر از این نمیفروشم، به هیچ کی نمیدم عمرمو، برای هیچ کس کار نمیکنم، یه دقیقه‌مو پای هیچ کی نمیریزم. خدا میگه همشو خودم میخرم، بیا به من بفروش، من همه رو خودم میخرم. اگرم یه موقعی رفتی پای شیطون فروختی، گناه کردی، بیا آشتی کنی، من اونم جبران میکنم. بیا با هم آشتی کنیم، من همه اون گذشتت هم جبران میکنم. غفور این دیگه، غفور یعنی یه جوری باید رفتار میکنه که انگار اصلا گذشتت هیچی نبوده، انگار اصلا هیچ کار بدی نکردی. استغفرالله قشنگه، استغفرالله اینه غیر از العفه، استغفرالله خیلی یعنی خدا یه جوری رفتار کن که اصلا چطور دیدی؟ ندیدی. ببین از آهای مردم از خدا یقین بخواید، قیمت تو اینه. لذا میگه ما اصلا تو بین مردم خدا هیچ نعمتی رو کمتر از یقین قرار نداده. الان تو کره زمین بگردید سنگ زیاده، عقیق زیاده، الماس کم، اورانیوم چی؟ کم. توی نعمتهای خدا ما نعمتی رو نایابتر از یقین نذاشتیم. آدم ها باید بگردن اینو پیدا کنم، اکسیر عظیمیه، باش همه کاری میشه کرد. این یقینه وقتی اومد شادی میریزه تو زندگیت، آرامش میریزه تو بلاهای زندگیت، هم شادت میکنه. تو وقتی مردم فوشت هم میدن، فوشایی هم که بهت میدن میرسه بهت، میشه آرامش. همه چی زندگیت خوب میشه. آی مردم از خدا یقین بخواد. ورغبوا الیه فی العافیه، به خدا بگید خدا به ما عافیت بده، عافیت دنیا و آخرتی. عافیت یعنی چی؟ یعنی محفوظ، سلامتی جسمی و روحی. دقت کنین، عافیت سلامتی نیستش، عافیت یعنی در امان بودن از بلاهایی که ما رو میبره جهنم. گاهی وقتا مریضی برای یه نفر نعمت خوبه، اون تو عافیت. وقتی مریضم هست عافیت داره، یعنی دینش حفظ شده، روحش حفظ شده. میگه به خدا بگید خدا ما عافیت بده، یعنی خدا نکرد دوچار یه بلایی نشم که از تو دور شم. حالا که سلامتی داره، پولم داره، ثروتم داره، ولی عافیت نداره. یعنی چی نداره؟ یعنی در امان نیست، این داره میره سمت شیطان، این داره میره سمت جهنم، عافیت نداره. این میگه از خدا عافیت بخواید در امان بودن جسمی و روحی. چقدر خوبه اماممون دیگه، به ما عشق داره، به ما اینجوری حرف میزنه. بچه‌هاشیم دیگه، بچه‌هاشو چه بی نهایت دوست داره. بابا مامانا دوست دارن بچه‌هاشون با خودشون باشن، مقام خودشون. چقدر ناراحت میشن بچه‌هاشون عقب بمونن. ببین الان چه حرف میزنه. فإن أجل النعمة العافية، بالاترین نعمت، بهترین چیزی که شما میتونید بخواید، بزرگترین نعمت عافیت. فرمود خیر ما دام فی القلب الیقین، بهترین چیزی که تو قلب آدم میمونه و باید بمونه اون یقین است. یقین میدونید چیه؟ یقین مثل که شما توی رو شب تاریک یه جای وحشتناکی دارید حرکت میکنید، تاریک تاریک. چی شما رو نجات میده؟ نور ماشینتون. روشن میکنی، جلو تو میبینی، ماشین خوب هم داری میری. اگه چراغ خاموش بشه چی؟ بهترین ماشین دنیا هم داشته باشی، میتونی حرکت کنی؟ نه. ولی اگه ماشین خیلی قرازه داشته باشی ولی نورش کار بکنه، اون طور نجات میده. یقین نور قلبه، یقین نوره. این باید انسان همیشه داشته باشه. آدم هایی که هی دچار شک و تردید و وسواس و وسوسه میشن، عمرشون تلف میشه. برای همین آدم ها باید بیشترین عمرشون رو بذارن اول کار به خود تو جوونی. هر وقتی از عمرت اینه، فرق نمیکنه جوونی، اولین کاری که میکنی هی نگو برم چی بخونم حاج آقا، چه ذکری بگم، چه دعایی بخونم تو حرم. ول کن این حرفا رو. اولین کاری که میکنی برو شکاتو برطرف کن، برو یه نفر رو پیدا کن بیاد هر چی شک و وسواس و وسوسه داری اینو ازت بگیره، چون با اینا بمیری فایده نداره. تو هی برو تو حرم، وقتی با شک به درد نمیخوره. لذا میگه در شب قدر مهمترین کار این نیست که تو هی بری جوشن کبیر و صغیر و دعا و اینا بخونی. میگه در شب قدر مهمترین حرف کار این هستش بری یه عالم پیدا کنی، یه چهار تا چیز بهت بگه دلت قرص بشه، ایمانت زیاد شه. ما الان ماهانه احیا داریم، تهران احیا داریم دیگه، هر ماه یه احیا داریم. احیای ما رمضانیمون هم همینطوره. بیشتر به جای اینکه هی دعا بکنیم، عبادت کنیم، ذکر بگیم و اینا، همه میان میشینن، ولی بیشتر میشینن با هم گپ میزنن. احیای دانشجویون هم همینطوره، دانشجو میشینن، یه استاد، یه روحانی، یه مربی میاد، تا صبح با هم حرف میزنن، فقط سوالاشون رو میگن، شکاشون رو میگن، تردیداشون رو میگن، وسوسه هاشون رو میگن. این قشنگه. لذا ما هیچ کاری مهمتر از کار علمی نداریم. پیغمبر به امیرالمومنین میگه وقتی میبینی مردم خیلی دارن عبادت میکنن، تو مثل مردم هی نمیخواد بری عبادت بکنی. علیک بکثرت العقل، تو برو یه جای عقلتو زیاد کن، تعقل بکن یه جا. آدم هایی که بیشتر میرن یاد میگیرن، فکر میکنن، مطالعه میکنن، سوال میکنن، عالم میبینن، عالم دارن، برنامه دارن، اینا 20 سال، 30 سال، 40 سال یه دفعه جلو میفتن. چرا؟ چون تردیدا، شکا، وسوسه ها، تزلزلاشون رو برطرف میکنند، از این بعد نوردار میشن، با نورشون با سرعت میتونن برن. شما وقت نورت روشن شب تو تاریکی چقدر میتونی بری؟ 140 تا میری، 150 تا میتونی بری. دیدی؟ جاده وقتی گازشو میگیره میره 120، 130، 140. ولی که چراغ نداشته باشی چی؟ توقف. عزیزان من، اولین کاری که میکنید یه جایی، یه کسی، یه چیزی رو پیدا کنید، شکاتون، تردیداتون، وسوسه هاتون، قسمت های تاریک ذهنتون رو روشن کنه براتون، راجب خدا، راجب اهل بیت، راجب تو این شبکه‌های مجازی. دشمن الان داره دائما وسوسه ایجاد میکنه، شک ایجاد میکنه برای جوانای ما، دائما شکی، سوال و شبهات مسخره مطرح میکنه. جوانم نمیدونه بنده خدا، میگه راست میگه ها، پس ولش کن. تو این فتنه ها ناکوی ما چقدر آدم های خوب مومن نمازشون رو گذاشتن کنار، چقدر دخترای پاک خوب حجابشون رو گذاشتن کنار، چقدر آدم ها قهر کردن با خدا و اهل بیت. چرا؟ چون همش دشمن رو چی کار میکنه؟ میاد تردیدا رو زیاد میکنه، شکا رو. اینو وسوسه میده، شک میکنه دیگه نمیتونه حرکت کنه به سمت الله. وقتی به سمت الله حرکت نکنه، خوراکه که میشه؟ بله؟ خوراک شیطانه. لذا حضرت بفرماید که ببین چقدر قشنگ میگه، خیر و مادام فی القلب الیقین، بهترین چیزی که تو قلب آدم دوام میاره، دوام باید بیاره، این است که انسان با چراغش روشن باشه. میشه چون یه لحظه چراغت خاموش بشه و افسرده میشی، میگی آره ها، من چقدر من نماز خون بودم، حجابم خوب بود، نمیدونم مؤمن بودم، حرم میرفتم، یه دفعه همه رو گذاشتم کنار. چرا یه دفعه آدم همه رو میذاره کنار؟ یا یواش یواش میذاره کنار؟ چون داره نورش چی میشه؟ نور کم میشه، کم میشه، کم میشه، سرعت کم میشه، کم میشه، کم میشه، دیگه خاموش میشه، بعد متوقف میشه. اگه کسی جلو رو درست ببینه، خب با سرعت میره دیگه، تردیدی نداره که. خدا چی میفرماید در قرآن؟ میفرماید سارعوا، من انقدر منتظر شما هم، انقدر دوست دارم زودتر شما ها رو ببینم، خیلی معطل نشید تو دنیا، سارعوا، با سرعت بیاید پیش خودم. سارعوا الی مغفرت من رب، اول بیاید همه گناهاتون رو خودم پاک میکنم، با سرعت بیاید پیش خودم، با سازیتون میکنم گناهاتون رو پاک میکنم، گذشتتون رو جبران میکنم همه رو. و جنت ارزوها السماوات والارض، یه بهش بهتون میدم به اندازه همه آسمان ها و زمین، ولی با عجله بیاید، یعنی معطل نکنید. دستور خداست، فس فس و یه روز این، یه روز اون، یه روز مثلا حالا خوب باشم، یه روز مطالعه کنم، یه روز برم سر کلاس این استاد، یه روز نرم، یه روز درس بخونم، یه روز نخونم، هش شک و تردید و وسوسه باعث میشه دنیا و آخرت انسان نابود شه. لذا خوش به حال آدمایی که یقین دارن. ببینید آدم نصف عمرش هم بذاره تا شکاشو برطرف کنه به یقین برسه، میارزه، چون نصف دیگه‌شو با نور با سرعت جبران میکنه. ولی آدمایی که یه عمر همه شک و تردید و سوال و وسوسه دارن، نمیرن یه جا مسائلشون رو برطرف کنن، وقت نمیذارن جایی برن این مشکلاتشون رو حل کنن، این کرمو، این مریضی و این آلودگی رو نگه میداره. بعضیا میگن گناه داره، آخه خیلی خجالت آوره برم به کی بگم مثلا من الان به خدا شک دارم، به امام شک دارم. هی تو خودش نگه میداره، شیطان هم میگه نگو، خجالت بکش، چرا میری حرفا رو میزنی؟ بیچاره نگه میداره، سرطان میگیره، مریضی دیگه، میمونه سر. ناقا مریض شدی، تا مریض بشه باید بشه دکتر. من کتم مرضه و عن الاطباء خانه بدنه. علی علیه السلام فرمود هر کس مریضیشو از پزشک مخفی کنه خیانت کرده به بدنش. از اون خائن‌تر کسیه که روحش مریض میشه پیش طبیب نمیبره درمان کنه. ناقا برو با شجاعت بگو آقا من الان این مشکلاتو دارم، این چیزها رو الان دارم، این شکا و این تردیدا رو دارم، چجوری باید اینا برطرف کنم؟ پیش مربی قوی و کارشناس، نه هر کس ها، یک مربی قوی و کارشناس که این کار است، رشتش اینه، نه هر کسی عمام دور سرش پیچیده یقشو بگیری. حاج آقا مثلا اون خب تخصصش این نیست، مثل روحانیون مثل پزشکا میمونن، تو نمیتونی مریضی تو پیش هر پزشکی ببری، باید ببینی که این تخصصش با تو میخوره یا نه. ممکن حاج آقا باشه، ولی حاج آقایی باشه که تخصصش تاریخ اسلامه، تخصصش احکامه، تخصصش مثلا تفسیره، یه چیز دیگه است، ادبیاته. تو رفت این سوال کنی حاج آقا نمیتونه جواب بده، برو پیش یه عالمی که اون عالم سوال تو رو چه کار خوبی تو حرم ها کردن، یه بخشی گذاشتن پاسخ به سوالات چی؟ شرعی، شرعی رساله، یه جا هم گذاشتن پاسخ به سوالات اعتقادی. اون کارشناسی اونجا نشسته با اونی که نشسته برای سوال شرعی فرق میکنه. اون نشسته اونجا بیه سوال اعتقادی داری، شک داری، تردید، بیا به من بگو. تونست نتونست، یه استاد دیگه، یه مربی دیگه. خدا هیچ کس رو لعی نمیذاره، ولی یقین وجه الیقینی افضل الیقین. خدا منو نمیگه به من یقین بده ها، میگه من بالاترین نورانیت، بالاترین بینش، بالاترین یقین رو به من بده. خدا همیشه ما رو برای بهترین ها میگه، بهترین ها رو بخواید. ببینید والمقبون من غبن دینه، مقبون یعنی کسی که باخته، زیان کرده. میگه آدم باخته میدونید کیه؟ آدم باخته کسی نیست که سرمایه‌شو از دست داده، تجارتش الان خراب شده، 2 میلیارد، 3 میلیارد، 5 میلیارد بدهی بوده. آدم باخته کسی است که تو دینش باخته، تو خودشناسی باخته، تو جهان بینیش باخته، اصلا نمیدونه برای چی اومده به این دنیا آفریده شده. نه ربش رو میشناسه، نه مربی ها رو میشناسه، نه اساتیدش رو میشناسه، نه حواسش به مسیری که، نه برزخ رو میشناسه که به زودی میخواد وارد بشه، اصلا تو برزخ چه قراره، چه چیزایی لازمه، نه 50 تا سوال قیامت رو میدونه که اصلا من با چجور خودم برای این 50 تا سوال آماده کنم، نه از حیات ابدی میدونه. برای همین پیامبر فرمود خدا خیلی بدش میاد از یک کسی که تو دنیا دانشمند عالم هست اما آخرت رو نمیشناسه، نمیدونه الان من میخوام برم اونجا چی لازم دارم، سو نمیدونه، اصلا بهش فکر نمی کنه. الان من به شما میگم همه خواهرها و برادرها میخوایم هفته دیگه بریم اردو، شما اولین سوالتون چیه؟ بله؟ کجا؟ طبیعی ترین سوال اینه، ما داریم میریم برزخ، به زودی با وفات میریم برزخ، متولد میشیم اونجا. برزخ میدونی یعنی چی؟ برزخ یعنی جایی بی نهایت زیباتر، کاملتر، جذابتر، بزرگتر، با شکوهتر از اینجا، ولی وحشتناکش اینه اگه آماده نباشی خیلی جهنمش تون میشه، خیلی وحشتناک میشه، باید آماده باشی براش. 50 تا سوال قیامت همین، باید بدونی اینا رو، اصلا نمیدونه قهر اصلا سوال هی میگم معاد اول یه با نشیز به کنی که حالا من برم پیش یه عالم، یه دانشمند، 4 تا کتاب بخونم ببینم قراره من بعد وفات کجا برم خودم آماده کنم براش. بیام این شوهرداری رو یه جوری کنم که اونجا آباد شه، با این شوهرداری، با این بچه داریه، با این غذا خوردنه، با این غذا درست کردنه، با این شغلی که دارم سر کار دارم میرم، این شغلمو بکنم یه کاری که اونجا رو روشن کنه. و همه کاری ما این روشن میکنه اونجا رو دیگه. این مادر شوهرداری، پدر شوهرداری، این نمیدونم خانواده همسر، این خانواده خودم، این مردم داریه، بشه نور اونجا برام. لازم یه باخته کسی است که تو دینش باخته. اما چی؟ ولی مقبوط. مقبوط یعنی چی؟ یعنی همه میگن خوش به حالش، قبطه میخورم بهش. حسادت نه، حسادت بده، اما قبطه خوبه. در حسادت آدم میخواد طرف نعمت نداشته باشه، اون نعمت از طرف مقابل گرفته بشه. اما در قبطه به نعمتی که اون داره تو قبطه میخوای، کاش منم مثل اون باشم. از اون خوشت میاد، نمیخوای که اون نداشته باشه، ولی میگه که به به کاش منم مثل این باشم. میشه قبطه. خب آدمای سالم، آدمایی که میفهمن آدمن، قبطه کیو میخورن؟ قبطه کسایی میخورن که ایمانشون قویه. ببینیم بل مقبوتو منقبت یقینه. همه میگن وای کاش که ما هم مثل این نگاه میکردیم، کاش یقین ما هم مثل این بود، کاش ما هم مثل این دید، این چراغ می که این داره ما هم داشتیم. میگه مقبوت اینه، آدم که میگن خوش به حالشه اینه، خوش به حال این. خوش به حال این. برای همینم هم تو زیارت عاشورا خدا میگه هی بیاید مقامات اهل بیت رو برای خودتونم بخواید، شما کم دست بچه های اونایید، ما مثل اینا باشیم، میخواییم مثل اینا باشیم. لذا سر نماز میگه چیه؟ سر نماز یه بخشی از قبطه به این قشنگیه، ما نماز رو بلد نیستیم دیگه. اهدنا الصراط صراط مستقیم، یعنی کوتاه ترین راه به خدا. صراط الذین، چهار گروه که همه قبطه میخورن رو اسم بیاد. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسایی که تو بهشون نعمت دادی. اینا کیا بودن؟ تو آل عمران گفت انبیا، صدیقین، شهدا، سال. آقا قبطه اینا رو بخورید، بخواید با اینا محشور شید، بخواید سبک زندگی تو مثل اینا باشه، نه کمتر از اینا. قبطه ای آدم ها رو بخورید. لذا قرآن میفهمد وقتی که منافقین مؤمنی رو تو بهش میبینن تو قیامت میگن که انظرونا نقتبس من نورکم، یه نگاهی هم به ما بکنید، ما هم یه ذره نور شما رو بگیریم. مؤمنین چی میگن؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید دنیا، از دنیا نور بیارید، ما نور رو اونجا آوردیم، اینجا نوری کسی به کسی نور، برگردید دنیا نور بیارید، اونجا هم دیگه نمیتونن برگردن. دیگه میشه برگشت. پس نور رو باید اینجا ببرید با خودمون. مقبود کسی هستش که خوش به حالشه، که بقیه میگن کاش که ما هم نور اینو داشته باشیم. پس بریم به سمت بالاترین ثروت، یه سبک زندگی رو انتخاب کنیم که دائما شکامون برطرف شه، اطلاعاتمون زیادتر شه، معرفتمون زیادتر بشه. خدا رحمت کنه علامه رو، روح شاد علامه طباطبایی، اساتید بزرگ، عرفای بزرگ، مجتهدین بزرگ، اینا می اومدن هر هفته یه شب یه مهمونی را می‌انداختن تو خونه هر کدومشون. علامه رو دعوت می‌کردن، علامه بعد میشست دو ساعت سه ساعت اینا هی سوالاشون رو می‌کردن. تازه اینا خودشون همه رسیده بودن و برای مقامات بالاتر سوال می‌کردن. لذا این مجالس بهش میگن مجالس بهشتی، بوستان‌های بهشتی. بیام فقط مجالس علم بوستان‌های بهشتیه. الکتب و بساتین العلماء، کتاب‌ها بوستان‌های علما هستن. آدم میشینه کتاب باز میکنه میخونه، دانش زیاد میشه، معرفت زیاد میشه. یکی از بهترین کارهایی که من دیدم، یه تعدادی از خواهرها الان از پارسال شروع کردن که از ما برنامه گرفتن، کار خیلی خوبی هم هست. بعضی از آقایون هم شدیدم این کار رو میکنن، دور هم جمع میشن، هفته یه جلسه دو جلسه، اون بحثایی رو که خوندن با هم بحث میکنن، مباحثه میکنن. امام حسین فرمود وقتی شما هم میشینید با هم حرف علمی میزنید، خدا یه سلسله دانشهای جدید تو این حرف زدنهای شما بهتون میده. مذاکرت العلم، دراست العلم، لقاه المعرفه. یه معرفت های جدیدی نطفهش بسته میشه تو ذهنتون. بشینید دو نفر سه نفر تنهایی کار نکنید، همسایتونه دوستتونه جمع شید، از پیدا کنید رفقاتونو، جمع شید دو نفر سه نفر پنج نفر بشینید، اون چیزی که خوندید رو یا بذارید بخونه گوش کنید، بعد با هم صحبت کنید در موردش دانشتون. خدا میگه من تضمین میکنم شما اینجا معرفتتون بالا میره. علما تو حوزه های علمیه از قدیم هم همین بود، یه چیزی دارن که واجبه، ترکم نمیشه. امام فرمود علوم و دانش اسلامی بدون مباحثه به جایی نمیرسه. بشینید با هم بحث کنید، دو نفری سه نفری، هی راجب اون درسی که خوندید و برا هم بگید، برا هم اون بگه، یه بار شما بگید تا تو وجودتون نهادش. ما صرف و نحو و ادبیات و لغت و همه چی میشستیم با هم بحث میکردیم. مباحثه باید همیشه باشه. تو جبهه من یادمه ما دوستایی که تو طلبگی با هم بودیم، با هم رفته بودیم جبهه، بعد حالا تو خط مقدم یه موقعی نشسته بودیم، حالا جنگ که نبود که همیشه، که دو ماه سه ماه جنگ نبود ولی آتیش بود، یعنی هی این تا طرف می‌زدن. ما می‌شستیم، مثلا من یه سوره حفظ کرده بودم می‌خوندم، اون گوش می‌کرد اسلام می‌کرد، اون یه سوره خوند و ما خونیم، درسای اصولمون رو می‌خوندیم، فقهمون رو می‌خوندیم. یه موقعی قشنگ من یادم اینجا نشسته بودیم، یه دفعه مثلا یه دونه توپ میومد می‌خورد تو خاک ریز ما تا اینجا می‌رفتیم زیر خاک که با کتابامون، بعد بلند میشید خودمون رو میتکوندیم ادامه میدادیم. اصلا انگار نه انگار گلوله ای زدن، توپی زدن، همون تو خط زیر آتیش که پر خمپاره میومد، توپ میومد، آر پی جی میومد، ما اصلا بی توجه به اینجور چیزا میشستیم با طلبه های دیگه درسامون رو میخوندیم. تازه ما شب عملیات هم یه کتاب همیشه زیر فانوسخمون داشتیم، همیشه گفتیم الان بریم اونجا، خط رو گرفتیم، خط تثبیت شد دیگه، بعدش که دیگه درگیری نداری، بعد چجوری در بیکار عمرمون تلف شه؟ ببینیم 24 سال همینجا بشینیم تو سنگر که چیکار کنیم؟ درس بخونیم. ما خیلی از درسامون و دعاهامون و قرآنامون رو زیر آتیش خوندیم. حالا مردم اینجا حرم دارن به این خنکی و خوبی، خونه دارن، کتاب خونه دارن، عافیت، کولر خنک، زمستون گرما، نمیتونیم، حوصله نداریم. این کفران نعمت. بریم به سمت برطرف کردن شکامون و بالا بردن چی؟ یقینمون. یقین با مذاکره علمی و با عبادت، با ذکر، با عمل بالا میره. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.